شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز چهارشنبه 14 آذر 1403 خورشیدی و 4 دسامبر 2024 میلادی هست. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. برنامه رادیوم یک برنامه علمی هست که هر روز سرک میکشیم به دنیای علم و فناوری، موضوعات مختلف و کنجکاوی های خودمون رو از دریچه علم بهش نگاه میکنیم و سعی میکنیم یک پاسخ علمی براش پیدا بکنیم و البته در این مسیر از کارشناسان و متخصصانی هم کمک میگیریم که در قالب پرونده ویژه باهاشون گفتگو میکنیم. تصور بکنید که دمای سیاره زمین 1 درجه یا 2 درجه افزایش پیدا بکنه. فکر میکنید چه اتفاقی میفته؟ فکر میکنید چقدر اصلا این موضوع جدی باشه و دغدغه باشه، چه برای شمایی که دارید صدای من رو میشنوید، چه برای کلن تمام مردم دنیا. اگر پاسخ این سوال رو میخواید بدونید و بدونید که اصلا چقدر دنیا به این موضوع داره توجه میکنه، تا انتهای برنامه امروز با من احسان مرچه همراه باشید که پرونده ویژه امروز ما اختصاص داره به آخرین نشستی که در باکو برگزار شد، کاپ 29 در آذربایجان 2 هفته پیش برگزار شد و امروز همراه با کارشناس برنامه خانم مهتاب دمیرچی میخوایم به این موضوع بپردازیم. پس تا ساعت 9:45 با ما همراه باشید. اما دو تا توصیه همیشگی، صفحه برنامه رادیوم رو همین الان دنبال بکنید، برید در فضای مجازی اینستاگرام رو باز بکنید، نشانه ما از @ra.radium، یه دکمه آبی رنگ بالا میرید نوشته فالو، یا اگر گوشیتون فارسی هست دنبال کردن دنبال بکنید، ما رو به جمع دنبال کننده ها بپیوندید. پست استوری های متناسب با محتوای برنامه رو سعی می‌کنیم در صفحه براتون منتشر بکنیم و رضایت شما رو جلب می‌کنیم. و از طرفی اگر برنامه رادیوم رو به هر دلیلی یادتون رفت بشنوید، کافیه که اپلیکیشن کست باکس روی گوشی همراه خودتون نصب بکنید. این اپلیکیشن رو اگر روی گوشی همراهتون نصب داشته باشید، هر روز که برنامه رادیوم تمام میشه، 1-2 ساعت بعدش فایل برنامه در اپلیکیشن قرار می‌گیره، این نوتیفیکیشن یا اطلاعیه هم براتون روی گوشیتون ظاهر میشه، در جریان قرار میگیرید، میتونید برنامه اون روز رو بشنوید، برای دوستانتون بفرستید، نظر هم برای ما بگذارید. اما میریم سراغ دنیای علم و فناوری ببینیم که در این حوزه چی میگذره و آخرین اخبار علم و فناوری در ایران و جهان به چه صورت هستش. همراه باشید با میثم موسوی که این خبرها رو خدمت شما اعلام می‌کنه.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. تصفیه پساب یکی از بزرگترین کارخانه های پروتئینی با نانو حباب. یکی از شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه نانو فناوری، سامانه تصفیه پساب با کمک نانو حباب را در یکی از بزرگترین کارخانه های پروتئینی کشور راه اندازی کرد. نانو حباب ها پس از وارد شدن به پساب دچار فروپاشی شده و انرژیشون رو به پساب میدن. این انرژی باعث جداسازی چربی ها و شکست ماکرومولکول ها میشه. در بخش چربی گیری مکانیکی این نانو حباب ها باعث میشن ذرات چربی که به هم چسبیدن روی سطح آب بیان و با این کار به سادگی میشه این لخته ها و چربی ها رو جداسازی کرد. در این سامانه از اپوکسی های نانویی برای طراحی مخازنی استفاده شده که طول عمر بالایی داره. از فناوری نانو اوزون هم در این دستگاه استفاده شده تا آلودگی میکروبی به حداقل برسه. تأمین انرژی خودروهای برقی دوربرد با باتری‌های لیتیوم سولفور جدید. پژوهشگران نوعی باتری لیتیوم سولفور ساختن که با سرعت فوق‌العاده زیاد شارژ میشه و میتونه برق خودروهای برقی دوربرد و پهپادهای تجاری رو تأمین کنه. توسعه این فناوری احتمالاً اون رو به گزینه‌ای مناسب برای تأمین انرژی هواپیماهای برقی در آینده تبدیل می‌کنه. تا قبل از این تولید باتری‌های لیتیوم سولفور از نظر تجاری امکان پذیر نبود، چون که ترکیب شیمیایی پیچیده این باتری‌ها باعث می‌شد خیلی کند شارژ بشن. این پژوهش از یک دهه پیش در حال انجامه و گامی تحول آفرین در فناوری باتری‌های تجدیدپذیر محسوب میشه. با استفاده از باتری‌های لیتیوم سولفور در خودروهای برقی با یک بار شارژ میشه 1000 کیلومتر بیشتر رانندگی کرد، ضمن اینکه شارژ مجدد به چند ساعت کاهش پیدا کرد. و کهکشان راه شیری متفاوت از کهکشان‌های دیگه است. پژوهش‌های جدید نشون داده که کهکشان راه شیری ویژگی‌های منحصر به فردی داره. محققان با بررسی 101 کهکشان مشابه متوجه شدند که تعداد و توزیع کهکشان‌های ماهواره‌ای اطراف راه شیری کمتر از کهکشان‌های دیگه است. همچنین نرخ تشکیل ستاره در کهکشان‌های ماهواره‌ای تحت تأثیر نزدیکی به حاله ماده تاریک قرار داره. این نتایج نشون میده که راه شیری در مقایسه با کهکشان‌های دیگه ویژگی‌های خاصی داره که میتونه درک بهتری از تشکیل کهکشان‌ها و تأثیر ماده تاریک به اونها رو فراهم کنه. این پژوهش‌ها به شبیه‌سازی‌های جدید کمک کرده و سوالاتی در مورد نحوه تأثیرات داخلی بر کهکشان‌های ماهواره‌ای مطرح می‌کنه. کهکشان ماهواره‌ای به کهکشانی گفته میشه که به دور یک کهکشان بزرگتر می‌چرخه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
با رادیوم جلوتر از دیگران حرکت کنید. رادیوم شبکه رادیویی جوان، موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز از ساعت 9 صبح.
مروری کردیم اخبار علم و فناوری رو. همچنان شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید و دعوت میکنم که تا انتهای برنامه تا حوالی 9:45 دقیقه با من احسان مرجو همراه باشید. میریم سراغ پرونده ویژه که میخوایم از دنیای تغییر اقلیم و تغییر آب و هوا و خلاصه ای از کنفرانس 29 خدمت شما ارائه بدیم.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
و حالا میرسیم به پرونده ویژه امروز. گفتگو میکنم با خانم مهتاب دمیرچی، ژورنالیست علم و فناوری و متخصص حوزه اقلیم. درست خانم دمیرچی، سلام، صبحتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مهرشو و مردم خوب ایران. بله، من کارشناس حوزه اقلیم شناسی هستم. بله. البته افتخار اینو دارم که مدت هاست در این حوزه هم پژوهش میکنم و هم به عبارتی روزنامه نگاری در این حوزه رو بر عهده دارم.
قبلا در برنامه رادیوم زیاد تشریف میوردید، الان فکر کنم از آخرین حضورتون یک سال میگذره
تقریبا. بله، اتفاقا خیلی هم دلم حقیقتا تنگ شده بود، هم برای برنامه
مشخصه.
هم فضای برنامه و شنیدن صدای رادیوم. به هر حال دیگه شرایطی پیش میاد، گاهی آدم مجبوره که از بعضی از خواسته ها در واقع چشم پوشی کنه.
بله،
و
همه چیز به اولویت ها برمیگرده. کاملا قبول دارم خانم دمیرچی و قابل احترام هم هستش. امیدوارم که این حضورتون به معنای بازگشت رادیوم به اولویت‌های بالای شما باشه.
قطعا همینطوره. اتفاقا من الان که تو راه داشتم میومدم به این فکر میکردم که چقدر موضوعات اقلیمی و بحثایی که کشورها بر سر بحران‌های اقلیمی میکنن در حالا این یک سال اخیر رنگ به عبارتی خودخواهانه تری گرفته و جا داره که روی این موضوع ما خیلی کار بکنیم، چه بسا که تغییرات اقلیمی داره تبدیل میشه به یکی از ابربحران‌های جهان و یواش یواش داره در واقع به عبارتی به یک تهدید بزرگ برای کل بشریت تبدیل میشه. و من فکر میکنم که باید در برنامه ها، رسانه ها بیش از گذشته به این موضوع بپردازیم، هرچند که حالا متاسفانه این موضوع هنوز جای دقیقش رو در رسانه های ما باز نکرده و بهش پرداخته نشده.
فکر کنم 3 سال پیش و 4 سال پیش بود که برای اولین بار به کاپ ها در برنامه رادیوم پرداختیم. اون موقع شنونده ها پیامک میزدن به برنامه، من در لحظه پیامک ها رو میخوندم، گفتیم که امروز میخوایم از کاپ 2021 و 2020 میخواستیم صحبت بکنیم، 2022 فکر کنم یکی از شنونده ها پیامک زده بود که مثلا از تیم فوتبال فلان هم بگید، مثلا جام فلان، گفتیم آقا این کاپ دیگه هست، داستان درباره تغییر اقلیم میخوایم صحبت بکنیم. و حالا شما خودتون توضیح بدین بعد شروع بحثمون که امروز که میخوایم از کاپ 2024 صحبت کنیم، یا بهتره یا کاپ 29، معروف کاپ 29 میخوایم صحبت کنیم، این کاپ چیه و کاپ 29 به چه معناست؟
ببینید کاپ ها به عبارتی کانفرنس آف ده پارتیز هستن، یعنی سرواژه این عبارت رو در بر میگیرن. حالا اگر بخوام تعریف کلیش رو بگم،
خودش چی هست؟
کنفرانس های تغییرات آب و هوای سازمان ملل هستش. وقتی در سال 1992 دقیقاً در روز زمین در یک اجلاسی اصلا به اسم اجلاس زمین تمام کشورهای جهان، یا بهتر بگم اغلب کشورهای جهان، گرد همدیگه اومدن و فهمیدن که 3 موضوع مهمترین مسئله در کره زمین داره شناخته میشه. یکی تنوع زیستیه، یعنی از دست رفتن تنوع زیستی، یکی تغییرات اقلیمیه و یکی بیابانزاییه. این 3 موضوع محور اصلی اولین جلسه تغییرات اقلیمی در سازمان ملل بود که کشورها تصمیم گرفتن از این به بعد یک سری اقدامات مسئولانه‌ای رو داشته باشن. بعد از این جلسه در سال 1997 تقریباً 5-6 سال بعدش پروتکل کیوتو بین کشورها به عبارتی منعقد شد و کشورها اونو امضا کردن. جالبه بدونید که ایران هم امضا کرد. حالا این پروتکل چی بود؟ این بودش که تمام کشورها باید متحد می‌شدن که از یک میزان مشخص شده ای گازهای گلخانه‌ای رو منتشر نکنن، که البته این مسئولیت از گردن کشورهای در حال توسعه مثل ایران ساقط بود. یعنی این اجازه به کشورهای در حال توسعه داده میشد که همچنان سوختهای فسیلی رو در واقع داشته باشن، حالا به فروش برسونن یا مصرف بکنن، و بیشتر متوجه کشورهای توسعه یافته تر بود.
یعنی در اون پیمان کیوتو، نشست کیوتو، کشورها توافق کردند که جلوی انتشار بیشتر گازهای گلخانه‌ای مثل مثلا گاز CO2 رو بگیرن، گازهای CFC حالا بر پایه کربن و فلور و اینا رو بگیرند.
بله.
و به ویژه کشورهای توسعه یافته که منتشر نکنند یا خیلی کم بکنند، کشورهای در حال توسعه مجاز هستن، اما اونها هم یه حداقل هایی رو باز بایستی رعایت بکنن دیگه، نه هر میزانی که باز دلشون خواست.
آره، ولی خیلی اجباری روشون نبود. تا اینکه میگذره، تا سال 2015 توافقنامه پاریس بسته میشه که
کاپ 15 معروف بود.
بله بله، در کاپ 15. حالا از این به بعد، یعنی از سال 1992 که اولین کاپ در واقع تشکیل شد، سالانه این کاپ ها در جای جای مختلف جهان در کشورهای مختلف در واقع میزبانی میگرفتن و تشکیل میشد، تا اینکه در کاپ 15 فکر میکنم در سال 2015 و 2016 توافقنامه پاریس اومد یک الزاماتی رو در واقع بهش تاکید کرد که کشورها باید میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای رو به یک حدی برسونن تا میزان افزایش دمای کره زمین به قبل از دوران صنعتی شدن برگرده. بله. یعنی 1.5 درجه کاهش پیدا بکنه به قبل از دوران صنعتی شدن. خیلی رویاپردانه. این ظرف 20 سال باید این اتفاق میافتاد.
از یعنی 2015 که تصویب شد در پاریس.
از 2015 باید ظرف 20 سال این اتفاق میافتاد. ولی
جا داریم دیگه، 10 سال تا 2035 جا داریم دیگه.
ببینید همون زمانم هم وقتی این صحبت ها شد، خیلی از کارشناس ها و دانشمندان حوزه اقلیم شناسی به این اعتقاد داشتن که خیلی رویا پردازان است، با این روندی که ما داریم در جهان میبینیم امکان نداره. و جالبه که الان تقریبا نزدیک 10 سال که داره میگذره، ما روند افزایشی رو شاهد بودیم. ببینید اون زمانش رویا پردازانه بوده، حالا الان که دیگه روند افزایشی هم داریم میبینیم،
دمای میانگین سیار زمین کاهش پیدا کرده، افزایش هم پیدا کرده.
یعنی عملا میتونیم بگیم یه چیزی که اصلا اتفاق نمیفته.
آخه میدونید چیه خانم دمیرچی؟ بله. واقعیتش اینه که مثلا میگم، ما شاهد این بودیم که اولین کشوری که یا جدی ترین کشوری که اصلا زد زیر بازی و میز زد اصلا خارج شد از این توافق آمریکا و دونالد ترامپ بود.
بله.
که دور اولی که رئیس جمهور شد صراحتا اعلام کرد که آقا اصلا من قبول ندارم، اومد بیرون.
درست.
بگو اصلا کی گفته گرمایش جهانی دلیلش مثلا این است، این ساخت خودتون آقا ما قبول نداریم. و خب این خیلی ضرر مالی برای کشورها داره دیگه. به هر حال کشورها دارن تولیدات متنوعی رو صورت میدن، کارخانجاتشون، صنعتشون و تولید گازهای گلخانه‌ای اجتناب ناپذیر هستش و کشورهای مثلا مثل آمریکا اساس به عنوان سردمدار زدن زیر این.
خب دقیقاً دو تا موضوع وجود داره
و کشورهای دیگه هم وقتی میبینن مثلا کشوری مثل آمریکا از این تعهد خارج میشه، از این توافق بهتره بگم خارج میشه، چون تعهدی نداده تا اونجا که میدونم، یعنی زیر بار تعهد نرفت، وقتی خارج میشه کشورهای دیگه هم میگن ما برای چی بخوایم رعایت بکنیم، اونا دارن میسوزونن، اونا دارن رشد میکنن، من پای تعهدم باقی بمونم، منم میسوزونم.
ببین مسئله اینجاست، ما داریم در رابطه با یک موضوعی صحبت میکنیم که خیلی حیات ما وابسته بهش هست، اما تبدیل شده به یه موضوعی که انگاری برای هیچ کشوری مهم نیست، انگاری برای هیچ شرکت کننده‌ای در این کاپا مهم نیست. دو موضوع اصلی اینجا وجود داره. در توافقنامه پاریس این اتفاق افتاد که کشورهای توسعه یافته باید یک غرامت، حالا یا به عنوان غرامت یا به عنوان صندوق‌های سرمایه‌گذاری به کشورهای در حال توسعه میدادن.
یعنی خوبه.
یک حالتی بودش که کشورهای در حال توسعه میتونستن با دریافت این کمک‌های مالی تا حدی به توسعه خودشون هم بپردازن. این پیشنهادی بود که داده شد و تنها راه حل هم همین هستش. تنها راه حل موجود این همکاری مالی بین کشورهای در واقع توسعه یافته تر که سالها قبل سوختهای فسیلی رو سوزوندن و الان به توسعه رسیدن با کشورهای در حال توسعه مثل ایران و هند. آها. که نیازمند سوزوندن این سوختها هستش برای اینکه به توسعه برسه.
در حال توسعه همه حرفشون همین بود همواره دیگه و هست که آقا اگه بخوایم قطع بکنیم ما چجوری رشد بکنیم، توسعه پیدا کنیم؟ یه سری کشور یه زمانی این همه گاز گلخانه‌ای و کربن و متان و فلان سوزوندن، رشد کردن، توسعه یافتند. حالا بگیم دیگه کسی مداشه نکنه، ما که میخوایم وقت ما شده.
حالا ترامپ میاد از این خارج میشه، ببینید کاملا اینجا میتونیم به نگاه جهانبینی آدم ها، مخصوصا کسایی که تصمیماتشون تاثیرگذار هست در یک اقدامات جهانی مثل تغییرات اقلیمی یا کاهش بحران های اقلیمی، چقدر میتونیم ما به این موضوع پی ببریم. وقتی خارج میشه و جالبه که صدای هیچ کشور توسعه یافته ای هم در نمیاد تو این جریان، که خب تو که خارج شدی یک زمانی شما بیشترین انتشار رو داشتی.
بله.
یعنی اینکه الان کشورهای توسعه یافته زیر بار اون حجم از انتشاری که داشتن نمیرن و سالهاست که دارن در خصوص این میزان رقمی هم که باید پرداخت کنن به عبارتی چانه زنی میکنن. و خیلی جالبه آقای مهرجو، ببینید من خودم موافق یک همکاری جهانی هستم به عنوان یک روزنامه نگار، دست کم به عنوان یک شهروند ایرانی. من هم دوست ندارم کشورم جزء صدر در واقع انتشار کننده ها باشه، اما یه مسئله وجود داره، این که وقتی میان صادرات رو بر پایه تجارت کربن میذارن، یعنی چی؟ یعنی این که هر کشوری که در تولید هر محصول کربن کمتری تولید کرده باشه استاندارد مورد نیاز برای ورود به تجارت جهانی رو پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که ما به شما پول که نمیدیم، سرمایه که نمیدیم، کمک مالی هم نمیکنیم، ولی اگر کالاهاتون رد پای کربن پررنگتری داشته باشه در تولید مثلا چه میدونم پوشاک، فولاد، هر چیزی، هر محصولی، هر کالایی کربن تولید کرده باشین، اینم ازتون نمیخوایم و راهتون نمیدیم. میدونید
یعنی سلطه،
دقیقاً سلطه جهانی داره اینجا خودشو کاملا نشون میده. و جالبه که خیلی این جالبه، شما تصور بکنید ما بیایم یه اجلاسی رو برگزار بکنیم به فرض مثال برای پیشگیری از بیماری مالاریا، بعد خود پشه مالاریا رو بریم دعوت بکنیم که بگیم خب تو هم صحبت بکن. الان چند ساله که شما دقت کرده باشین کاپ ها داره در کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهایی که اصلا درآمدشون وابسته به نفت هستش تشکیل میشه.
سال گذشته مثلا در دبی بود،
سال قبلش در شرم الشیخ مصر بود، الانم امسالم که کاپ 29 در آذربایجانمون که 2/3 درآمدش نفتیه.
بله.
و جالبه که آقای الهام علیوف میاد در اولین جمله خودش، میدونید همه اینها نشانه داره، در اولین جمله خودش میاد میگه که نفت و گاز مواهب الهی هستن. یاد سال گذشته گذشته در دبی میان صحبت تجارت میکنن، تجارت نفت میکنن و اصلا اسنادش هم اومد بیرون که قراردادهای نفتی بسته شد در پشت پرده کاپ 28.
الان اون موردی که فرمودید که پیشنهاد شده بود که کشورهای توسعه یافته بیان مبلغی رو حالا یا به عنوان غرامت یا به عنوان کمک به کشورهای در حال توسعه بدن، آیا این محقق شد؟ کشوری به کشور دیگه کمک کرد؟
در کاپ 28 قرار بود که این اتفاق بیفته و خیلی اتفاقات دیگه هم قرار بود بیفته. بله در دبی نمیدونم مثلا مثل اینکه 10 میلیارد درخت، حالا اگر رقمشو درست گفته باشم، باید کاشته میشد و یک صندوق خسارت باید تعیین میشد. انقدر دعوا بر سر این موضوعات مالی زیاد بود که زمان اجازه نداد به نتیجه برسه و موکولش کردن به کاپ 29. در کاپ 29 هم قرار بود که کشورهای توسعه یافته یه چیزی بوده 1 تریلیون دلار پرداخت بکنن، یعنی خواسته کشورهای در حال توسعه از جمله ایران و هند این بود، اما خب زیر بارش نرفتن و تنها بسنده کردن به 300 میلیارد دلار. و هند کشوری بود که به شدت اعتراض کرد نسبت به این موضوع و نمایندش این جمله رو بیان کرد که این یک در واقع توافق نابرابره که تا 5 سال دیگه این رقم عملا ناچیزه و هیچ تأثیری نداره. میدونید موضوع سر این نیستش که کشورهای در حال توسعه نیازمند اون در واقع غرامت هستن، موضوع سر اینه که اقتصاد آینده جهان داره یکیش برپای تجارت کربن میگرده. یعنی ما اگر بتونیم رد پای کربن خودمون رو بیاریم پایین که میتونیم در اقتصاد جهانی هم حالا به فرض رفع تحریم ها عمل بکنیم. خب این... و خب این عملا دست کشورهای در حال توسعه رو داره میبنده.
از طرف شما دارید میگید که ما بیایم رد کربن رو در صنعت خودمون کاهش بدیم.
دقیقا.
این مستلزم این هستش که ما بریم سراغ فناوری هایی که، یعنی ما بیایم اصلا صنعت خودمون رو مدرن بکنیم، دستگاه ها، تجهیزات، کارخانجات خودمون رو مدرن بکنیم، سوخت هامون رو از اون سوخت های فسیلی بیایم تغییر بدیم به انرژی های تجدیدپذیر. و این نیاز بودجه های بسیار کلان هست و شاید غیر از اون حمایت ها، یعنی اون بودجه ای که دولت ها بایستی اختصاص بدن، شاید به قول شما اون پولی که اون کمکی که کشورهای توسعه یافته باید بکنن به کشورها در حال توسعه ضروری باشه و اشتراک ناپذیر نمیشه.
هم این موضوع همین که نیازمند یک همکاری بین المللیه.
و ما الان کشوری مثل ایران حالا یه مشکل مضاعفی هم داره نسبت به کشورهای در حال توسعه دیگه، و اونم این که ما حتی اگر بخوایم بگیم آقا اصلا ما نیازی به کمک مالی نداریم که شماها توسعه یافته به ما کمک بکنید، ما میخوایم خودمون رد پای کربن کم بکنیم، ناوگان صنعت خودمون رو و به قول معروف کارخانجات خودمون رو، دستگاه و تجهیزات رو مدرن و بروز بکنیم، ما تو اون بخش هم الان درگیر تحریم های واقعا ناجوانمردانه هستیم که نمیتونیم فناوری اونجوری که میخوایم وارد بکنیم، نمیتونیم دستگاه مدرن روز دنیا رو بخوایم وارد کشورمون بکنیم. یعنی الان این مشکل هم هست و کشورهای در حال و کشورهای توسعه یافته هیچ پاسخی ندارن که شما که از ما میخواهید کمتر تولید بکنیم باشه بیایید دستگاه‌های مدرن رو به ما بفروشید و اونم نمیفروشن.
نه تنها این کار رو نمیکنن، ببینید ما یک موزلی هم که تو این حوزه داریم در اشاعه علم و اطلاعات هم الان دچار مشکل شدیم. یعنی اینکه ما اگر بخوایم پیاده سازی بکنیم دستاوردهای علمی و فناورانه خودمون رو، این خب مستلزم یک بازه زمانی تقریبا طولانی مدته، در حالی که اگر این همکاری‌های وجود داشته باشه، اگر سیاستمداران به عبارتی یه مقدار روشن فکرانه تر تو این موضوع فکر بکنن، من اصلا نمیخوام بگم که توسعه یافته یا در حال توسعه ها، هر دو طرف رو دارم در نظر میگیرم، اگر این همکاری وجود داشته باشه نسبت به این کاهش میزان کربن باز میتونیم امیدوارتر باشیم. یه مسئله ای که وجود داره، میدونید اصلا موضوع گرمایش جهانی یک موضوعی که از همون ابتدا مناقشه برانگیز بوده، حتی در بین دانشمندان هم این موضوع مناقشه برانگیز بود. خیلی‌ها در همون ابتدا فکر میکردن که گرمایش جهانی یک روند طبیعی در کره زمین
بله.
و اصلا حاصل فعالیت‌های انسانی نیست. بعدها که اندازه‌گیری‌ها دقیق‌تر شد، این افراد به عبارتی عقب کشیدن. اما اصلا این که بگیم گرمایش جهانی چیه، ما چرا داریم انقدر صحبت از آثار گرمایش جهانی میکنیم؟ چرا بعضیا مثلا، شاید این سوال شما هم باشه که آیا واقعا افزایش یک درجه یا دو درجه یه دمای کره زمین انقدر میتونه مهم باشه که ما انقدر داریم سرش دعوا میکنیم، هر سال اجلاسهای اقلیمی برگزار میکنیم، انقدر نسبت بهش حساسیت داریم نشون میدیم؟
به این میپردازیم تو بخش بعدیمون که اصلا ضرورتش چی هستش، مگه قراره چه اتفاقی، آیا قراره فاجعه‌ای رخ بده یا فاجعه‌ای در راهه که مردم ما خیلی هم خبر نداریم ازش، یا نه داستان چی هست؟ بخش بعدیش میپرسیم. من توی خبرها امروز داشتم میخوندم که ژاپن کمک 690 میلیون ینی، یعنی چیز هلوش 4.5 میلیون دلار به ایران کمک کرده از طریق دفتر عمران سازمان ملل در ایران، به ایران کمک کرده برای احیای دریاچه ارومیه و این خیلی خبر خوشایندی هستش. البته من نمیدونم 4.5 میلیون دلار رقم کافی هست یا رقم قابل توجهی برای این موضوع هست یا نه، بعید به نظرم میرسه، اما نفس کار بسیار مهمه. پیشتر هم سال 2020، 4 سال گذشته، ژاپن یک کمک 1 میلیون دلاری باز کرده بود برای کشاورزی پایدار و آبیاری و کشاورزی پایدار که اون موقع اعلام شد که آقا این پول درست مدیریت نشد تو کشورمون و هدر رفت، به نوعی وضعیت درچه ارومیه هم بدتر شد. امیدوارم این سری این کمک 4 میلیون دلاری اضافه بشه به بودجه‌ای که به نظر میرسه دولت جدید خیلی جدی‌تر گرفته قضیه رو و میخوان حالا یه حرکتی انجام بدن. امیدوارم که درست مدیریت بشه و طی 3-4 سال آینده شاهد این باشیم که متخصصان امن بگن که وضعیت دریاچه ارومیه نسبت به چند سال قبل خودش بهتر شده. بریم با هم دیگه کتابیوم رو بشنویم همراه با خانم مروا کاظم‌زاده که کتاب دیگر برای ما معرفی میکنه و بخشی از اون رو میخونه. برمیگردیم، پرونده ویژه همچنان ادامه داره.
بسیاری از داستان‌های علمی تخیلی و فیلم‌های ساخته شده از اتومبیل‌های پرنده استفاده کردند، مثل سری جنگ ستارگان. اولین داستان علمی تخیلی درباره اتومبیل پرنده هم رمان ارباب جهان از ژول ورن بود که در سال 1904 نوشته شد. در این داستان اتومبیل نه تنها به یک ماشین پرنده بلکه به قایق و زیردریایی هم تبدیل می‌شد. اما اتومبیل‌های پرنده چقدر منطقی هستند؟ مسئله منطقی در مورد خودروهای پرنده وجود داره که باید اول از همه اون رو حل کنیم. کنترل ترافیک هوایی. امروز تیم تمام وقت کنترل کننده های ترافیک هوایی در هر فرودگاهی کار میکنن و با استفاده از رادارهای پیچیده برنامه های برای جلوگیری از تصادف هوایی تنظیم میکنن. اولین مخترع خودروهای پرنده پل مولر بود که در سال 1989 نمونه ای ساخت که 200 پرش در ارتفاعات بلندتر از 15 متر انجام می داد و در سال 1990 بود که مخترع دیگه ای تونست خودروی پرنده بالدار کوچیکی بسازه که هم رونده بشه و هم پرواز بکنه. در واقع خودروهای پرنده هم برتری دارند و هم چند اشکال. یکی از برتری‌های آشکارش اینه که گذشته از جذابیت زمان مسافرتتون به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا می‌کنه. یکی از اشکالاتش هم اینه که نیاز هست تا آموزش‌های مخصوص برای راننده‌ها ترتیب داده بشه. ایمنی هم یک عامل دیگه است. به منظور داشتن ایمنی در سفر با خودروی پرنده به نوعی کنترل رایانه‌ای نیاز داریم. اون هم سامانه‌های ناوبری که مبتنی بر هوش مصنوعی هستند. اما آخرین اخبار مربوط به دنیای ماشین‌های پرنده مربوط به آیروموبیله. آیروموبیل نام خودروی پرنده‌ایه که میتونه 430 مایل با یک باک بنزین پرواز کنه. رویایی که سالها پیش انسان‌ها تونستند برای رهایی از ترافیک با یک اتومبیل پرنده حرکت کنند. و یک سازنده اسلوواکیایی خبر داد که این رویا به تحقق رسیده. این هم داستان علمی تخیلی دیگه‌ای بود که به حقیقت پیوست. قسمتی از کتاب علم در ادبیات علمی تخیلی به نویسندگی رابرت بلای. نویسنده در این کتاب 83 تا از پیشگویی‌های داستان‌های علمی تخیلی که امروز به واقعیت تبدیل شدند رو بررسی می‌کنه و از تأثیر این ایده‌های خیالی در پیشرفت علم و تکنولوژی میگه. ممنون که تا پایین کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
همچنان شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و من احسان مرچو گفتگوی خودم رو با خانم مهتاب دمیرچی ژورنالیست علم و فناوری و متخصص حوزه تغییر اقلیم و آب و هوا ادامه میدم. در بخش قبلی به کنفرانس 29 یا کاپ 29 که چند روز گذشته یک دو هفته اخیر در جمهوری آذربایجان باکو برگزار شد صحبت کردیم و توضیح دادیم که اصلا این کاپ ها در واقع نشست های سازمان ملل هستند که به منظور بررسی و پیشگیری از تغییر اقلیم و افزایش گرمایش جهانی اختصاص داره و هر سال در یکی از کشورهای عضو برگزار میشه. خانم دمیرچی، تو بخش قبلی گفتیم اصلا این گرمایش جهانی داستانش چیه، چقدر جدی هستش، چه اتفاقی قرار بیفته و دمای سیاره زمین حالا وقتی میریم بررسی میکنیم میبینیم مثلا طی نیم قرن اخیر یکی دو درجه رفته بالا، این یکی دو درجه مگه چقدر میتونه اثرگذار باشه، چقدر جدی است و چقدر باید جدیش گرفت اگر که واقعا اینقدر جدیه.
درسته آقای مرجو، اگر از من بپرسید که دقیق ترین سیستمی که میشناسی در کل حالا جهان چی هستش، اما سیستم های انسان ساز و سیستم های طبیعی،
دقیق ترین سیستم تشخیصی منظورتونه،
سیستمی که هماهنگ با همدیگه کار میکنه،
حس ششم خانم ها نسبت به همسرشون، از نظر من دقیق ترین سیستم
من حقیقتا نمیتونم نظر خاصی بدم چون به هر حال طرف دوم ماجرا قرار دارم.
یه سوال، الان چرا شما احساس کردید که این جمله من بار منفی داره؟
اینکه حس ششم خانم ها نسبت به آقایون یه خورده قبول کنید دیگه،
کلا تو زندگی مثلا همسرشون که از در میاد سری میفهمه الان خسته است، خوشحال، ناراحت، جیبش پره، خالیه.
خب این طبیعیه، شما وقتی با یک نفر زندگی بکنین یه جورایی آمیخته میشید، البته اگر اون رابطه در یک بستر مناسبی
به
باشه.
خدا آقایون اینجوری نیستن، اینو بپذیم، آقایون مثل شماها نیستند، باید باهاشون
خب
حرف بزنید، سوال کنید ازشون.
مکانیزم ذهنی آقایون با خانم خیلی فرق داره،
خانم ها سریع تشخیص میدن. آره سریع تشخیص میدن، انتظار دارن که آقایون هم سریع حال احوال اونها رو متوجه بشن و تشخیص بدن و بدون سوال حرف زدن بفهمه که الان من شرایطم چجوریه. بگذاریم، دقیق ترین سیستم رو داشتیم صحبت میکردیم.
به اعتقاد من آقای مهرجود، دقیق ترین سیستم کل هستی، حالا میتونه حالا چرخه آب خیلی ها بگن هستش، اما به اعتقاد من سیستم اقلیمی کره زمین دقیق ترین نوع سیستم رو داره، به خاطر اینکه کوچکترین تغییر در این سیستم منجر به تغییرات عمده‌ای در کل سیستمش میشه. ببینید، دو سوم کره زمین خب اقیانوس ها هستن، آب تشکیل شده. بارسترین ویژگی آب چیه؟ ظرفیت بالای گرمایی که داره. حالا شما تصور بکنید
4200.
دقیقاً. حالا شما تصور بکنید که چه اتفاقی باید بیفته که این حجم از آب دماش یک درجه بره بالا. یعنی چه میزان از گرما باید وارد این آب بشه، این حجم از آب در کره زمین بشه که دماش یک درجه افزایش پیدا بکنه. آبی که ما داریم میگیم خیلی ظرفیت گرمایش بالاست، یعنی حالا واکنش نشون نمیده نسبت به این گرما. خب پس تصور کنید وقتی ما داریم اندازه گیری میکنیم، ما یعنی منظور اقلیم شناسا بشر اندازه گیری کرده که در یک قرن اخیر دمای اقیانوس‌ها 1.5 تا 2 درجه افزایش پیدا کرده، یعنی چه میزان از گرما وارد در واقع این سیستم کره زمین شده و ما باید ممنون این حجم از آب باشیم که فعلا اجازه نداده که به عبارتی ما رو به نابودی و انقراض ششم رو تجربه بکنیم.
یه پرانتز باز بکنم برای اینکه شنونده ها این مثال و توضیح شما رو بهتر متوجه شما جا بیفته، این چیزی که شما گفتید چقدر ضرورت داره و جدی هستش. فرض کنید که یه اتاقی داریم، یه اتاق 12 متری، یه اتاق کوچیک 12 متری، چقدر گرما نیازه که مثلا دمای 20 درجه اتاق بشه 21 درجه، یه میزان مشخصی. حالا فکر کنید چقدر گرما نیازه دمای کل سیاره زمین 1 درجه بره بالا، یعنی اون اصلا یه اتاق بکنیم یه سالن، بعد به جای یه بخاری 10 تا بخاری بذاریم تو اون سالن همایش که باز 1 درجه دما رو ببریم بالا، اون سالن همایش بکنیم یه زمین فوتبال، بعد 20 تا مثلا بخاری بذاریم. حالا ببینید چقدر گرما باید تولید بکنیم کربن باید تولید بکنیم، گاز گلخانه‌ای باید تولید بکنیم که دمای سیاره زمین یک درجه بره بالا. بنابراین وقتی میگیم که دمای سیاره زمین یک درجه رفته بالا، یعنی میزان بسیار زیادی ما گاز گلخانه‌ای تولید کردیم، کربن تولید کردیم که این دما یک درجه رفته بالا.
من واقعا از شما تشکر میکنم، خیلی توضیح در واقع مثال خیلی به جایی بزدید آقای مهرشو. یه مسئله ای هم که هست، من خیلی دلگیر شدم حقیقتا وقتی شنیدم این موضوع رو، این که برخی از افرادی که حالا تخصصی ندارن، صرفا حالا یک سری شنونده هایی دارن یا بهتره بگم طرفدارانی دارن، صحبت از این میکنن که گرمایش زمین ناشی از گرم شدن خورشیده. یعنی واقعا اینو شما برید به یک استاد اقلیم شناسی تو همین دانشگاه های خودمونم بگید، یه پوزخندی میزنه و رد میشه، یعنی حتی قابل نمیدونه که بخواد پاسخ این فرد رو بده. اما بذارید من یه توضیحی بدم. اگر قرار بود که خورشید گرمتر بشه و ما بگیم که گرمایش جهانی ناشی از گرمتر شدن خورشیده، ما اندازه‌گیری میکنیم. ببینید ما یک تابش ورودی داریم، یعنی تابشی که روی جو زمین قبل از این که عبور بکنه از جو زمین و برسه به سطح زمین، یک میزانی از دما رو کره زمین داره تجربه میکنه، داره بله. میگیره، یعنی داره دریافت میکنه. اون دما تیه حالا یک قرن اخیر و دو قرن اخیر هیچ تغییری نکرده، همون میزان تابش ورودیه.
یعنی میزان گرمای دریافتی از خورشید یک قرن اخیر رو
ثابت بوده،
ثابته.
یعنی اصلا هیچ خورشید تأثیری نداشته.
اگه پشتش به ما بوده، اگه روش به ما ثابته، تغییری نکرده.
و اصلا یک ستاره به عظمت خورشید اگر بخواد بزرگتر باشه، اصلا ما تفاوت‌های دیگه ای رو باید
اصلا
دیدی.
حیات رو سیاره زمین از بین میره.
کوچکترین تغییر در میزان انرژی دهی خورشید باعث اصلا نابودی کل سیارات میشه. ضمن اینکه ما دو تا سیاره جلوتر داریم، قطعا باید تغییراتی هم، حالا شما بهتر از من میدونید، مشاهده میکردیم تو این دو تا سیاره. این حالا پاسخی بود که من حقیقتا دوست داشتم، چون بعضیا بعد از اینکه شنیده بودن این ماجرا رو به من پیام میدادن که آیا درسته یا نه، و من خب توضیح میدادم ببین اصلا این صحبت ها نیست، هرچی هست داره بعد از ورود انرژی خورشید به کره زمین روی کره زمین اتفاق میفته، یعنی بعد از گذر از این لایه های جوی وقتی که میرسه به سطح زمین، یه دستکاریای اون تو شده که ما داریم این میزان از حجم دما رو در کره زمین نگه میداریم.
حالا در واقع دیدگاهی هم مطرح هست و اون این که آقا ما داریم هی صحبت از انتشار گازهای گلخانه‌ای میکنیم، انتشار کربن، گاز متان بهتره بگم میکنی، که گاز متان میدونیم بر پایه کربن هست
بله.
دیگه میکنیم. این اتفاقا بخش عمده‌ای از تولید متان در صنعت دامداری در دنیا داره رخ میده و ناشی از در واقع گازها و باد معده دام ها هستش، گاو و گوسفند های بسیار زیادی که در سراسر دنیا داریم و عمدش ناشی از اون هست، نه از کارخانه جات و حالا سیستم های صنعتی. چقدر درسته؟
ببینید هر کدومش سهم خودشون دارن آقای مهرجو، ما نمیتونیم بگیم که نه کارخونه ها مثلا تأثیری ندارن و فقط دامداری. بله دامداری حجم زیادی از متان رو داره وارد جو میکنه، از یه طرفی هم خب ساخت و سازهایی که برپایه سوختای فسیلی هستش، فلرسوزی هایی که داره اتفاق میفته، خودش حجم زیادی از دیوکسید کربن رو داره تولید میکنه. ضمن اینکه این گرما، ببینید من میگم این چرخ دقیقه، این سیستم دقیقه، هر چقدر گرما بیشتر باشه، یکی از این گازهای گلخانه‌ای بخار آبه، بخار آبم بیشتر میشه و هر چقدر بخار آب بیشتر باشه، تأثیر گازهای گلخانه‌ای بیشتره. میدونید میخوام بگم کوچکترین عاملی که میتونسته نقش کمتری داشته باشه، الان داره به عنوان یک عامل خیلی مهم ایفای نقش میکنه و مهم شده. خب الان نگاه بکنید، دو سه سالی هستش که ما در تابستان ها همش میشنویم که رکورد گرما در این ماه زده شد، رکورد گرما در اروپا زده شد،
بله.
بزرگترین موج گرمایی در اروپا، بزرگترین موج گرمایی در آسیا، سیلاب های اتفاق میفته که اصلا تاریخی نداشتن در اون مکان، یا بارش های سنگینی از برف داره اتفاق میفته که منطقه بیابانی خشکه. همه اینا نشانه اینه که ما خیلی زود اون مسیر 10,000 ساله کره زمین رو طی کردیم. ببینید این مسیر رو کره زمین باید طی میکرد، چون اصلا تغییرات اقلیمی یک اتفاق جدیدی نیست، یک چیزیه که در ماهیت کره زمین وجود داره. بله. اما ما یه کاری کردیم که این 10,000 سال
سرعت بخشیدیم
کوچیک و کوچیکتر شده و داره سال به سال خودشو به ما نشون میده.
خیلی ممنون از شما خانم دمیرچی. وقت برنامه به پایان رسیده و این گفتگو البته جا داره که خیلی بیشتر بهش بپردازیم، انقدر مهم هست و انقدر ضروری هست واقعا. حالا ما این همه از ذراتش گفتیم، یه سوزن هم به خودمون بزنیم. واقعیتش اینه که کشور خودمون هم طی این سالهایی گذشته به اون حالا تعهداتی که داده بوده عمل نکرده، اما میدانیم که همش به خاطر کمکاریمون هم نبوده. آره، یه بخشش غفلتمون بوده، یه بخشش کمکاری بوده، یه بخش این بوده که ما یه جاهایی خواستیم که واقعا تکنولوژی وارد بکنیم، تجهیزات و دستگاه وارد بکنیم، به خاطر مسائل تحریم که باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم، کشورهای دیگه متأسفانه به صورت کاملا ظالمانه و یک سویه مقابل ما ایستادن و تجهیزات فناوری به ما ندادن و این هم مزه بر علت هستش. امیدوارم این 4.5 میلیون دلاری که الان ژاپن به دفتر عمران سازمان ملل در تهران داره کمک میکنه برای احیای دریاچه ارومیه درست مدیریت بشه، این قدمه رو درست برداریم، یه مقدارم به صنعتمون بیشتر توجه بکنیم و فناوری رو واردش بکنیم. خیلی ممنون از شما.
منم از شما تشکر میکنم آقای مهرجو، بازم خیلی خوشحال شدم که بعد از مدت‌ها در خدمت مردم خوبم بودم. من خیلی دوست دارم در آینده بیایم آثار جزئی‌تر تغییرات اقلیمی رو بگیم، یه چیزی که ملموس‌تر باشه برای مردم.
انشالله.
و فکر میکنم این میتونه نقش جدی در آگاهی بخشی، حداقل افرادی که رادیو گوش میکنن، رادیو رو دوست دارن و همچنان صبح به عبارت این پیچ رادیو رو باز میکنن، تاثیر داشته باشه. از آگاهی مردم ما نباید غافل باشیم.
امیدوارم در برنامه بعدی بریم به این بپردازیم، شما یه فهرستی رو در بیارید که این افزایش دمای سیاره زمین، اگر فرض کنیم مثلا طی 30 سال آینده دمای میانگین سیاره زمین 1 تا 2 درجه مثلا بیشتر بشه، به صورت دومینووار چه اتفاقاتی رخ میده. مثلا میگم تو کشاورزی این آسیب وارد میشه، بعد این مثلا روی حیوانات چه اثری میذاره، رو در واقع دریاها. این چرخه رو برام شما در بیارید و این زنجیره رو بررسی کنید. سپاسگزارم
ازتون. با کمال میل. مرسی از شما.
به پایان برنامه امروز رادیوم رسیدیم. سپاس که با من احسان مرچو همراه بودید. به اتفاق تهیه کننده برنامه سرکار خانم سلماز ادیبی، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. موفق و پیروز باشید تا شنبه. خدا نگهدار.